رحمت و سلامتی خداوند بر شما عزیزان. خیشتن را زیر دست نیرومند خدا فروتن سازید تا سرفراز شوید. آمین. در دنباله داستان مرد یهودی هستیم که دخترش به عیسی مسیح ایمان می آورد. به ادامه می پردازیم. به این صدا گوش کردم. با آنکه احساس می کردم که چیزی در درون من دارد می میرد، صحبت را ادامه دادم و از جودی سوالهایی را پرسیدم. پس در پایان به جودی گفتم گوش کن جودی، این مسئله را امشب نمی تونیم حل و فصل کنیم. دو هفته دیگر که برای تعطیلات بهارت پیش ما می آی، وقت کافی خواهیم داشت که درباره این موضوع صحبت کنیم. آن موقع میتونی مطالب بیشتری را در این باره با ما در میان بذاری. برای حالا خوبه بذاریم یک کمی آب ها از آسیاب بیفته. باشه؟ جودی نفس عمیقی کشید و بعد از سکوتی نسبتاً طولانی گفت باشه پدر، تو را دوست دارم، شب خوش. همانطور که گوشی تلفن را میگذاشتم احساس کردم که دیگر نیرویی در بدنم باقی نمانده بود. اتل که مدتی پیش دوشش را تمام کرده بود به بیشتر مکالمه تلفنی جودی و من گوش فرا داده بود. هنگامی که گوشی تلفن را گذاشتم متوجه شدم که رنگ صورت اتل پریده و بسیار عصبانی به نظر می رسد. موقعی که خواستم درباره حرفای جودی توضیح بدهم اتل ناگهان از جا برخاست و به سرعت از اتاق بیرون رفت. از آشپزخانه صدای او را می شنیدم که با خودش صحبت می کرد و با ماهیتابه ها و قابلمه ها سر و صدای زیادی راه انداخته بود. تصمیم گرفتم سراغش بروم و هر جور شده او را آرام کنم. همین که وارد آشپزخانه شدم در چشمان همسرم مخلوطی از حالات ناباوری و خشم مشاهده کردم. با دیدن من اتل اظهار داشت کجا در بزرگ کردن بچه هامون اشتباه رفتیم. آیا مادری یا پدری میتونه بچهش را از آنچه که ما جودی را دوست داشتیم بیشتر دوست داشته باشه؟ پس چطور او میتونه با ما اینطوری رفتار بکنه؟ سپس اتل شروع کرد به گریه کردن. من یک نوع شخصیتی دارم که نمیتونم گریه کردن همسرم را تحمل کنم. در 27 سالی که ازدواج کرده بودیم ندرتاً اتل را در حال گریه دیده بودم. گریه او برایم دلخراش بود. اکنون داشتم از مشاهده اشکای او عصبانی می شدم چون که احساس می کردم که به هیچ صورتی نمی توانستم احساسات جریح دار او را التیام بدهم. در حقیقت کاری که جودی کرده بود قبولش برای اتل حتی مشکل تر بود. با اینکه من به جودی نزدیکتر بودم اما رابطه اتل با او حتی نزدیکتر بود. اگر محبت متقابل و عمیقی بین شما و شخص دیگری وجود داشته، شاید درک کنید که اتل در این موقع چه احساسی داشت. اتل تمام زندگیش را وقف جودی و آنا کرده بود. حالا جودی آن همه محبت را به این گونه جبران می کرد. با فرزندی که نه تنها به خانوادهش بلکه به قومیتش پشت می کند، چه باید کرد؟ خلاصه آن شب در خانه ما کسی نتوانست درست بخوابد. صبح روز بعد از دفتر کارم به یک خواهم که می شناختم تلفن کردم و جریان شب قبل را برایش تعریف کردم. جواب او مایه آرامش و امیدواری من شد. خواهم گفت یک لحظه صبر کن استن. آنچه که تعریف کردی آنقدر هم ترسناک نیست. جودی یک تجربه عاطفی داشته اما چند هفته دیگر که به دیدنتان می آید می تونید روبروی او بنشینید و این مسئله را حل کنید. جودی بالاخره دختر کلیمی خوبی است. شما او را دوست دارید و او شما را دوست دارد. موقعی که با او صحبت کنید سر عقل می آید. می تونست بدتر باشه. تصور کن اگر به مواد مخدر معتاد شده بود یا در تله دیگری افتاده بود. او فقط داره نیازشو بیان میکنه. اطمینان دارم که در آخر کار همه چیز به طور خوبی فیصله پیدا خواهد کرد. بعد از این اظهار اطمینان‌های خواخام قدری آرام شدم و بعد به اتل تلفن کردم تا گفته‌های خواخام را با او در میان بگذارم. اضافه کردم که مسلماً خواخام قبلاً با موارد این نظیر این مواجه شده و می داند که چگونه می توان این مشکل را از میان برداشت. حتی امکان دارد که تا چند هفته دیگر که جودی به دیدن ما می آید اصلاً طرز فکرش را عوض کرده باشد. فعلاً هیچ جای نگرانی نیست. در صورت لزوم بعداً برای نگرانی وقت داریم. پس طی هفته آینده توجهم را به کار بیمه معطوف کردم تا اینکه تاریخش رسید که میبایست به فرودگاه میرفتم که جودی را ملاقات کنم. فصل دوم، چه به سر جودی آمد؟ در راه فرودگاه اتل و من روش برخوردمان را با جودی در فرودگاه برنامه ریزی کردیم. من گفتم ما باید خیلی آرام باشیم. شاید تا کنون جودی سر عقل آمده باشه. همسرم پرسید اگر جودی هنوز هم همان طرز فکر قبلی را داشته باشد آن وقت باید چه کار کنیم؟ من جواب دادم در این صورت ما با دلیل و برهان او را متقاعد خواهیم کرد. او خواهد دید که کار اشتباهی کرده است، اما ما باید ملایم باشیم و طوری عمل کنیم که مثل اینکه واقعه مهمی روی نداده. هواپیمای جودی دیر وارد شد و در طی مدتی که منتظر او بودیم من نصف بسته سیگار را دود کردم. هنگامی که جودی از هواپیما به ساختمان فرودگاه وارد شد از آنچه که دیدم تعجب کردم. چهره جودی شادی و نشاط مخصوصی داشت که قبلا در او ندیده بودم. البته مطابق معمول اندامش باریک و رعنا بود. او آنچنان ما را تنگ در آغوش گرفت که گرمی دانه های اشک خودم را بر روی گونه هایم احساس کردم. برای اینکه جودی اشکم را نبیند صورتم را برگرداندم که چمدان او را بردارم. طی 40 دقیقه که در راه فرودگاه به خانه من رانندگی می کردم صحبت را پیرامون موضوع های پیش پا افتاده نگه داشتیم. اما موقعی که در اتاق مطالعه برای دیدار و صحبت جمع شدیم، فشاری را که اخیراً بر روابطمان آمده بود از لحن صدا و صحبتمان آشکار بود. بعد زیاد معطل نکردم. جودی، مثل اینکه وقت آن رسیده که درباره آنچه که در زندگیت پیش آمده صحبت کنیم. دوست داری ما را در جریان بگذاری؟ جودی گفت، البته پدر، واقعاً میخوام در این باره با شما صحبت کنم. در این موقع آنا از در وارد شد و به ما پیوست. ناگهان تفاوت بین جودی و آنا مرا ناراحت کرد. جودی در حالی که روی مبل نشسته بود سرشار از زندگی و چشمان میشیش پرتراوت بودن و هنگام که صحبت می کرد حرکات دستش به حرفهایش تأثیر خوبی می بخشید. اما آنا در گوشه‌ای بی حرکت نشسته بود. چشمانش حالتی افسرده و انتقاد آمیز داشتند. چهرش رنگ پریده و گرفته بود. واکنش آنا درباره تصمیم جودی از عکس العمل اتل و من منفی تر بود. چون احساس میکرد که با تصمیمش جودی به او پشت کرده و او را تنها گذاشته است. این دو خواهر همیشه به هم خیلی نزدیک بودند. حتی فکر اینکه تصمیم جودی ممکن بود به جدایی و قطع رابطه بین دو دخترم بیانجامد مرا آزار میداد. پس لازم بود که جودی آگاه شود که تصمیمش چه تأثیر سویی بر خانوادهش گذارده است. تل پهلوی جودی بر مبل نشسته بود. چهره او مخلوطی از چند احساس بود. محبت، نرمی مادرانه، عدم تصویب و پریشانی. برای جلوگیری از یک جر و بحث مستقیم از جودی درخواست کردم آنچه را که برایش پیش آمده بود از آغاز تا پایان برای من بازگو کند. پس جودی داستانش را اینطور تعریف کرد. چون در آپارتمان کوچکم تنها بودم، این به من فرصتی داد که برای اولین بار به طور عمیق درباره امور مختلف فکر کنم. برایم آشکار شد که از نحوه زندگی خودم راضی نبودم و دیدم که بدون اعضای خانواده‌ام زندگی برایم بی‌معنی است. بیشتر دوستان و آشنایانم از یک لحاظ یا لحاظی دیگر زندگیشان خراب بود. برای اولین مرتبه در زندگیم درک کردم که نیاز دارم خودم را بیابم و به دیگران کمک کنم. در اینجا جودی قدری درنگ کرد و در این فرصت من سیگاری آتش زدم. پس به این علت بود که شغل مشاوره بحرانی تلفنی را قبول کردم. جودی ادامه داد. من وارد حرفش شدم. جودی، این مطلب را برای من روشن‌تر کن. جودی گفت بسیار خوب. در شهر بوستون سازمانی است برای کمک به افرادی که در زندگیشان با بحرانی روبرو هستند. مردمی که با مسائل مختلف روبرو هستند به این مرکز تلفن می کنند و مشاوران مرکز کوشش می کنند که نیازمندان را در مشکلشان کمک و راهنمایی کنند. پرسیدم آیا این یک سازمان مسیحی است؟ جودی پاسخ داد نه، این مرکز به هیچ دین و سازمانی وابستگی ندارد. یک آمبولانس دارد، چند تا کارمند حقوق بگیر و تعدادی افراد داوطلب. پرسیدم تو در آنجا چه نقشی به عهده داری؟ جودی گفت من تلفن را جواب میدم موقعی که میتونم به سوالهای مردم پاسخ میدم. پرسشهای مشکل دار را به کاردانان مرکز رجوع میدم. من در نوبت شب کار میکردم که رانی تلفن کرد. پرسیدم رانی کیه؟ جودی پاسخ داد تا قبل از اینکه تلفن کنه او را نمیشناختم. موقعی که تلفن کرد نامش را داد و گفت که دوره نظام وظیفه ارتش را خدمت کرده ولی دیگر از زندگی سیر شده است. بعد اضافه کرد که به قصد خودکشی قرص خورده است. جودی ادامه داد من وحشتم گرفت. از رانی نشانیش را پرسیدم و گفتم که الان آمبولانسی به سراغش خواهم فرستاد که او را به بیمارستان برساند. رانی در ابتدا نشانیش را نمیداد ولی آنقدر التماس کردم تا به این کار راضی شد. بعد کاری کردم که برخلاف مقررات مرکز امداد بود. از جودی پرسیدم چه کاری کردی؟ جودی جواب داد چون آمبولانس و رانندش در دسترس نبودن یکی از داوطلبان را در مرکز راضی کردم که با اتومبیلش به کمک رانی برویم. به جودی گفتم اینکه کار اشتباهی نبود. جودی پاسخ داد چرا اشتباه بود؟ چون که ما افراد آموزش دیده پزشکی نبودیم و اگر رانی در راه بیمارستان می مرد از نظر قانونی ما مسئول بودیم. جودی ادامه داد این مطلب هم منطقی است و هم نیست. از یک سو اگر منتظر آمبولانس می ماندیم دیر می شد. چون که حتی موقعی که ما رانی را به بیمارستان رسانیدیم تقریبا دیر شده بود و به زحمت توانستن او را زنده نگه دارن. اکنون حوصله ام سر رفته بود. پس پرسیدم موقعی که چند هفته پیش تلفن کردی تو راجع به رانی و برادرش چارلز با من صحبت کردی. این افراد چه اهمیتی برایت دارن؟ جودی پاسخ داد فقط با آنها دوست هستم. اما قبل از اینکه درباره چارلز صحبت کنم میخواهم قدری درباره ریچارد توضیح بدم. در این موقع قطرات اشک را در چشمان جودی مشاهده کردم و نشان می‌داد که تنش مکالمه در او تأثیر گذاشته است. پس تصمیم گرفتم که دیگر حرفش را قطع نکنم و تا جای ممکن بگذارم آزادانه صحبت کند. جودی صحبتش را درباره ریچارد دنبال کرد. ریچارد همکار جودی بود در مرکز مشاوره و امداد و محبت مخصوصی نسبت به کلمیان داشت. و یک جلد کتاب مقدس به جودی هدیه داده بود. جودی چنین ادامه داد. ریچارد واقعا کتاب مقدس را دوست داشت و هرگاه مطلب جالبی از کتاب مقدس برایم پیدا می کرد با هیجان آن را با من در میان می گذاشت و پیشنهاد می کرد که آن را برای خودم مطالعه کنم. من هم نام کتاب و شماره آن آیات را یادداشت می کردم و موقعی که به خانه برمی گشتم آنها را پیش خود می خواندم. اما هیچگاه نمی فهمیدم که چرا ریچارد انقدر درباره کتاب مقدس هیجان زده می شد. آیات را می خواندم و سعی می کردم بفهمم. گرچه اغلب اوقات با ناکامی روبرو می شدم. سپس جودی صحبتش را متوجه رانی کرد و از آنا پرسید یادت میاد آن شبی را که با رانی صحبت کردم؟ تو اون موقع در بوستون بودی و آمده بودی به مرکز مشاوره و امداد، و من پای تلفن بودم. آنگاه تو رفتی پای تلفن که با رانی صحبت کنی و همزمان یکی از همکاران و من رفتیم دنبال رانی. آنا به سوال جودی با حرکت سرش جواب مثبت داد ولی چیزی نگفت. عزیزان بقیه این داستان شیرین را در جلسه بعد برای شما خواهم خواند. اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای یهوه، پادشاه آسمانی، همه قدرت و نیکویی ها در دست توست. تو بخشنده با محبت هستی و تمام خیریت را برای فرزندان خود می خواهی. خود را تسلیم تو می کنیم و دعا می کنیم که دست پر محبت تو هرگز از روی ما برداشته نشود. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.